فرمودن که جسمی که عدیم المیل باشه و حرکت قصری رو قبول کنه نداره. ممکن نیست جسمی حرکت قصری رو قبول کنه و عدیم المیل باشه. بر این مدعا دلیل اقامه کردن که دلیلشون رو خوندیم و 5 تا اشکال هم بر این دلیل وارد کردن که ما از این 5 تا اشکال 2 تاش رو ذکر کردیم و جواب دادیم. اشکال دوم که اشکال اول برکات بود این بود که خود حرکت قطع معینی از زمان رو اقتضا و استدعا میکنه. خود حرکت قدر معینی از زمان رو استدعا میکنه. معابق هم اضافه بر اون مقدار مقداری رو از زمان استدعا و اقتضا میکنه. پس ما باید زمانی رو که برای حرکت متحرک میذاریم هم با مقاومش که عبارت هست از میل بسنجیم، ملاحظه کنیم، و هم با اصل حرکت، یعنی هم اصل حرکت رو باید دخیل کنیم و هم میل رو، در حالی که در این دلیل به اصل حرکت توجهی نشد و فقط میل مطرح شد. اگر ما اصل حرکت رو هم مورد توجه قرار بدیم قضیه به این صورت در میاد که جسم عدیم المیل به خاطر داشتن اصل حرکت مثلا 1 ساعت زمان میبره، حرکتش 1 ساعت زمان میبره، اما اون 2 تا جسم دیگه به خاطر داشتن میل علاوه بر این 1 ساعت زمانی رو استدعا میکنن. به این صورت که جسم دوم اگر به خاطر داشتن میل قوی 1 ساعت کندی حرکت داشته و نتیجتا حرکتش 2 ساعته شده، جسم سوم به خاطر داشتن نصف اون میل باید نصف اون اضافه حرکت رو، نه نصف اضافه زمان رو داشته باشه، نه نصف اصل زمان رو، نصف اضافه زمان رو. اضافه زمان در جسم دوم 1 ساعت بود، نصف این 1 ساعت میشه نیم ساعت. به اون 1 ساعتی که مقتضای اصل حرکت بود اضافهش که بکنیم میشه 1 ساعت و نیم. پس جسم اول 1 ساعت حرکت میکنه، جسم دوم 2 ساعت و جسم سوم 1 ساعت و نیم. و به این ترتیب دیگه لازم نمیاد که جسم سوم و اول مساوی باشد که نتیجهش این بشه که میل وجودش کل عدم میشه. این حرف ابوالبرکات. دقت کردین این حرف همونطور که من در وقت گفتنش مطلب رو تکرار کردم مبتنی بر این بود که اصل حرکت اقتضا می کند، استدعا می کند زمان معین رو. این رو ابوالبرکات به عنوان اصل مفروض قرار داد. خواجه همین تیکه رو اشکال می کنه، میگه اصل حرکت اقتضا نمی کنه زمان معین رو، اصل حرکت اقتضا می کنه زمان رو، حرکت معین اقتضا می کنه زمان معین رو. پس باید ما حرکت رو معین کنیم تا اینکه زمان معین ازش حاصل بشه. معین کردن حرکت در بحث ما جز به وسیله میل حاصل نمیشه. میل که امر خاصه و همین امر خاص حرکت رو تخصیص میزنه و خاص میکنه و همین میلم زمان رو تخصیص میزنه و خاص میکنه. پس آنچه که مخصص زمانه و مخصص حرکت میله. بنابراین خود حرکت رو به نفسه ها و به انفراده ها نمیشه ملاحظه کرد. حرکت رو با میل باید ملاحظه کنید و زمانش رو بسنجید. اگر اون اولی بدون میل تونسته حرکتی بکنه که 1 ساعت طول بکشه، در دومی و سومی شما باید چون مخصص رو دارید حرکت رو با میل ملاحظه کنید، حرکت رو به تنهایی ملاحظه نکنید. البته ما در اولی هم مشکل داریم، در اونجا هم نمیشه حرکت رو به تنهایی ملاحظه کرد چون اصل وجود چنین جسمی رو منکریم، ولی حالا فرضاً چنین جسمی موجود باشد و حرکت بکند، سلمنا که حرکتش یک ساعت است، حرکتش معین است. بعد میان سراغ اون دوتای دیگه، اون دوتای دیگه چون میل توشون هست حرکتشون معینه، در اونها اشکالی نداریم که حرکتشون معینه، ولی حرکت معین رو در اونها اگه بخوام ملاحظه کنیم باید ببینیم سلام علیکم که میلشون چقدره. یکی میلش دو برابر دیگری است، یکی نصف دیگری است. پس زمان حرکت یکی دو برابره، زمان حرکت یکی نصفه، که به اصل حرکت کار نداریم، به اصل حرکت به زمینه میل کار داریم. در اولی میلو نداشتیم، البته ما قبول داریم که مدعی هستیم که اولی اصلا وجود نداره، ولی بر فرض وجود داشته باشه در اون تسلیم میشیم، قبول میکنیم که اصل حرکت حالا یه زمانی داشته که اون اول اصلا قبول نمی کنیم، حالا به خاطر مماشات میگیم. ولی در دوم و سوم هم حرکت بوده هم میل بوده، برای اصل حرکت ما زمانی تعیین نمی کنیم، چون زمان معینی برای اصل حرکت نمیشه تعیین کرد. برای اصل حرکت با زمان اصل زمان را تعیین کرد، اصل زمان را گذاشت، نه یه زمان معین. زمان معین رو باید برای حرکت به علاوه میل گذاشت. و ما وقتی ملاحظه میکنیم در جسم اول، در جسم دوم حرکت به علاوه میل دو برابر حرکت به علاوه میل در جسم سومه، حرکت به علاوه میل در جسم دوم دو برابر حرکت به علاوه میل در جسم سومه. پس اگر در جسم اول، در جسم دوم زمانی داریم، باید اون زمان دو برابر زمان جسم سوم باشه، یا به تعبیر دیگه زمان جسم سوم باید نصف زمان جسم دوم باشه، چون عامل زمان که حرکت به علاوه میله در دومی دو برابر سومی است، از خود زمان هم در دومی دو برابر سومی است. یا به تعبیری دیگه چون عامل زمان، عامل تعیین زمان در سومی نصف دومی است، از خود زمان هم در سومی باید نصف دومی باشه. این حرف خواجه است که در همه جا حرکت باید به وسیله تعیین بشه تا زمان معین رو استدعا بکنه. تعیین حرکت در جاهای مختلف به عوامل مختلفه، در ماننفی فقط به وسیله میله، چون فرض اینه که در ماننفی عامل اختلاف دیگری ما نداریم جز میل. چون عامل اختلاف دیگری جز میل نداریم، پس تعیین زمان به وسیله میله. بنابراین خود حرکت رو نمیشه معین زمان گرفت، حرکت به علاوه میل باید معین زمان گرفته بشه. حرکت به علاوه میل هم که ملاحظه میکنیم این در جسم دوم دو برابره جسم سومه، و در جسم سوم نصف جسم دوم. از اینجا میفهمیم که خود زمان هم که به وسیله این عامل تعیین میشه در جسم دوم دو برابره، در جسم سوم نصفه. اشکال برمیگرده، یعنی دلیل تمام میشه و حرف اول برکات رد میشه. این اشکال خاجه بود که در جلسه گذاشته هست یادم، در این جلسه کامل تر توضیح دادم که ظاهر اشکالاتی که میشد جلسه گذاشته تقریبا برطرف بشه. میبودی در شرح هدای اثیریه در صفحه 96 این جواب خواجه رو ذکر میکنه و در صفحه 97 بر جواب اشکال میکنه. دیروز قول دادم که اشکال میبودی رو عرض کنم، یعنی بعد از تموم شدن جلسه دیدم آقایون قانع نمیشن به حرف خاجه، عرض کردم میبودی هم اشکال شده، اشکالشو عرض میکنم. حالا اشکال میبودی اینه که ادعای بداهت میکنه. وقتی ادعای بداهت میکنه دیگه دنبال دلیل نباید بگردیم، نمیتونیم اشکال بکنیم، نمیتونیم دنبال دلیل بگردیم. ایشون ادعای بداهت میکنه که در مثل مورد ما نیروی محرک که نیروی قاصره معینه، مسافت معینه. وقتی نیروی محرک معین باشه، مسافت معین باشه، سلام علیکم، زمان هم معین خواهد بود با قطع نظر از میل. بله اگر این دوتا معین نبودند ما حرکت معین نداشتیم، ولی عامل تعیین حرکت که فقط میل نیست. درست عامل اختلاف در مانند و فی میله، ولی عامل تعیین فقط میل نیست. عامل تعیین هم میتونه میل باشه، هم میتونه محرک باشه، هم میتونه مسافت باشه. اگر مسافتی معین باشه زمان هم معین میشه، اگر نیروی محرک هم معین باشه زمان هم معین میشه. حالا ممکنه ما نتونیم، البته میتونیم، ولی ممکنه بس فرض کنیم بگیم نتونیم، فرمولی پیدا نکردیم که محاسبه کنیم که اگر نیروی محرک معین بود زمان حرکت هم معین میشه. این البته میشه محاسبه کرد، بعد فرض نتونیم محاسبه کنیم، بالاخره در واقع معینه. اگر مسافتی معین شد زمان حرکتی که در اون مسافت انجام میگیره معینه، اگر نیروی محرکهی معین شد زمان حرکتی که به توسط این نیرو تحقق پیدا میکنه معینه. پس تعین حرکت اختصاصا از ناحیه میل نیست، بلکه از ناحیه مسافت هم میتونه باشه، از ناحیه نیرو محرک هم میتونه باشه. در مانند و فی این دوتا عامل موجودند. پس چه ابتدایی که بگید نیروی در جسم عدم المیل نیروی محرک هست، نیروی محرک معین، مسافت معین با قطع نظر از میل که وجود نداره، زمان معینی رو همین اصل حرکت اختزا میکنه. حرکت معین میشه به وسیله محرکش و وسیله مسافتش. اگر حرکت به وسیله مسافت و به وسیله محرک معین شد زمانش هم معین میشه. پس اونجایی هم که میل نیست حرکت معینه. اگر حرکت معینه ما حرکت معین داریم، زمان معین داریم. پس این حرکت خودش با قطع نظر از میل زمان استدعا میکنه، وقت برای میلم دوباره زمان دیگر قرار میدیم. حرف ابوالملکات درست میشه، زمان در اولی میشه حاصل حرکت تنها، در دومی و سومی میشه حاصل حرکت به علاوه میل، و چون در دومی و سومی میل مختلفه حرکت مختلف میشه، و چون در هر سه میل مختلفه، در یکی اصلا نیست، در یکی کمه، در یکی زیاده، حرکت مختلف میشه، سه تا حرکت مختلف پیدا میکنه. پس خلاصه اشکال خواجه این بود که حرکت معین نیست، چون حرکت در جسم عدم المیل حرکت معین نیست، و چون معین نیست زمانش معین نیست، پس برای حرکت زمان معین نمیشه اختصاص داد. بنابراین باید حرکت رو با میل معین کرد، با میل زمینه کرد، و وقتی با میل زمینه بشه چون میل ها مختلف میشن حرکت ها مختلف میشن، زمان ها مختلف میشن و تساوی زمان ها لازم نمیاد. این حرف خواجه بود. میبودی میگه که حرکت معینه، با قطع نظر از میل معینه، به وسیله محرکش معینه، یا به وسیله مسافتش معینه، و اگر حرکت معین شد زمان معین اختصاص میکنه، ولی اون که میلی نباشه. پس در عدم المیل زمان حرکت به وسیله این که حرکتش معین است معین شده، و یه زمانی برای همین حرکت اختصاص میدیم. در دوتای دیگه زمانی رو هم به خاطر میل اضافه میکنیم، در دومی یک ساعت رو اضافه میکنیم، در سومی نیم ساعت رو اضافه میکنیم. و بنابراین در اولی بله در دومی یک ساعت رو اضافه میکنیم، در سومی نیم ساعت رو اضافه میکنیم. بنابراین در اولی حرکت ما یک ساعته میشه، در دومی دو ساعته میشه، در سومی یک ساعت و نیمی میشه، و تساوی حرکات لازم نمیاد. حرف ابوالبرکات درست میشه. این حرف میبودی است در تأیید حرف ابوالبرکات و رد خواجه. حالا دیگه اختیار با شماست، هر کدوم میخواد انتخاب کنه. ظاهرا دیگه آنچه در دل آقایون بود گفته شد، دغدغه دیگه نداره انشاءالله. حرف میبودی یه مقداری خوبه، به نظر میرسه که میشه تاییدش کرد. ایشون ادعای بداهت هم میکنه دیگه، نمیشه کارش کرد. وقتی عامل بله خواجه فرمود، عامل خواجه فرموده عامل دیگری جز میل نداریم. منظورش این بوده عامل اختلاف نداریم، عامل تعیین که مسلم داریم، عامل تعیین حرکت میتونه مسافت باشه، میتونه میل باشه، میتونه محرک باشه، خیلی عوامل برای تعیین میتونیم داشته باشیم، ولی عامل تعیین، عامل اختلافی جز میل نداریم. البته خاطر نگفته عامل اختلاف جز میل نداریم، عامل تعیین در اینجا ذکر کرده، مخصص رو میل گرفته و چیز دیگری رو به عنوان مخصص ذکر نکرده، ولی لذا عبادی گفته نه، مخصص دیگر هم داریم. اون چه که ما میدونیم در این مسئله جز او نداریم عامل اختلافه، عامل اختلافی جز میل نداریم، ولی عامل تعیین جز میل داریم. عامل تعیین همونه که میگوتی میگه ما خودمون نیروی محرکه هست، مسافت هست، این عامل تعیین هست. در هر صورت اینجور که منم به کلام خارجی مراجعه نکردم، به این کلام خارجی مراجعه نکردم، در کلام میبودی هم کلام خارجی رو دقیق مطالعه نکردم که اینم خارجی چی میگه، ولی از عبارتی که در اینجا قطب شیرازی نقل کرده پیداست که خارجی مخصص رو میل گرفته و غیر از میل چیزی دیگری رو مخصص نگرفته، لذا اشکال میبودی بهش وارد میشه. ولی اگر میگفت نه مخصص چیزیست عامل اختلاف میله، اون اشکال نداشت، چون واقعا و حرف خودشون تموم نمیشه. بله عامل اختلاف مسلم میله و عامل تعیین تنها میل نیست، میلم میتونه باشه، اون دو تا دیگه هم که میبودی گفتیم میتونه باشه. خب اشکال سوم تمام شد، این تکرار بحث جلسه گذشته بود برای اینکه برای بعضی ابهامی پیش آمده بود و خواستن توضیح بیشتری عرض کنن و گذشته از این اشکال میبودی هم ذکر کنن. فخر رازی حرفش اشکال پنجمه که بعدن میاد، حرف فخر رازی اشکال پنجمه که هنوز ذکرش نکردیم. اما اشکال سوم که به ذهن بعضی از بزرگوارا در دیروزم رسیده بود بعد از جلسه خدمت من بله بعد از جلسه خدمتشون بودیم فرمودند، اینه که ما حالی که در این دلیل پیش میاد، از مجموع این امور پیش میاد، نه از فرض جسم عدیم المثل، عدیم المیل. مستدل میگه که فرض جسم عدیم المیل مستلزم این محظوره و به خاطر این محظور باید این فرض رو ما نفیش کنیم و بگیم جسم عدیم المیل نداریم. معترض میگه که نه، محظور از مجموع این فروضی که کنار هم جمعشون کردی حاصل میشه. یک جسم بیمیلی، یک جسم قوی المیلی، یک جسم ضعیف المیلی تصور کردی، این ستا رو کنار هم گذاشتی، نسبت بین میلها رو اونچنان قرار دادی که نسبت بین زمانها باشد، با این فرضایی که کنار هم گذاشتی محضور رو درست کردی، مجموعه خرابی شده و الا مفردات قضیه همه درسته. جسم عدیم المیل اشکالی نداره، جسم قوی المیل اشکالی نداره، جسم ضعیف المیل اشکالی نداره، نسبت نصف بودن بین میلین اشکالی نداره، نسبت نصف بین زمانین اشکالی نداره، ولی اینا رو همه رو با هم بخوای جمع کنی اشکال درست میکنه. پس اشکال از مجموع این امور حاصل میشه، نه اشکال از تک تک این امور. پس شما بگو مجموع باطله، یعنی اجتماع باطله، مفردات رو باطل نکن. از جمله مفردات وجود جسم عدیم المیل، اینو باطل نکن، یعنی نگو جسم عدیم المیل باطله، چون جسم عدیم المیل تنها که محضور نداشت، محضور از این اجتماع درست شد. این هم اشکال سوم. سلمناه صفحه 251 خط آخر. سلمناه یعنی قبول کردیم که اشکال دوم وارد نیست، اشکال اول برکات وارد نیست، و به تعبیر دیگه قبول کردیم که لازم است نسبت زمانین که نسبت المیلین باشد، اینو قبول کردیم. اما محال که تساوی وجود و عدم عائق است، این محال لازم من مجموع الامور المفروضه، لا من مجرد جسم عدیم المیل، نه اینکه محال از مجرد و تنها جسم عدیم المیل لازم بیاد. پس اگر محظور از مجموع لازم میاد، مجموع رو باید باطل کرد. محال از تنها فرض جسم عدیم المیل لازم نمیاد، پس جسم عدیم المیل لازم نیست باطل کنید. این اشکال سوم. اما جوابش، جواب اینه که ما تک تک این امور رو ملاحظه میکنیم، میبینیم جسم قوی المیل رو تصور کنیم، هیچ محضوری به دنبالش نیست. جسم ضعیف المیل رو تصور کنیم، محضوری به دنبالش نیست. بیام سراغ نسبت ها، نسبت میله این رو نسب بگیریم، بازم محضوری نداره. نسبت زمانه این رو نسب بگیریم، بازم محضوری نداره. هر کدوم از این مفردات رو که ملاحظه میکنیم به تنهایی میبینیم محضوری نداره. جسم عدیم المیل رو اضافه میکنیم به این مفردات، محضور پیدا میشه، معلوم میشه این مشکل درست میکنه. ما همه این مفردات کنار هم جمع میکنیم، تنها تنها ملاحظه میکنیم مشکلی پیدا نمیکنیم، کنار هم جمع میکنیم مشکلی پیدا نمیشه، این یکی دیگر اضافه میکنیم محضور درست میشه، معلوم میشه عامل محضور اینه، عامل محضور جسم عدیم المیله. وقتی ما تمام مجموعه رو ملاحظه کردیم و دیدیم که اشکالی از ناحیه اونها متوجه نمیشه و فقط یک فرد رو با اضافه کردن مستلزم اشکال دیدیم، میفهمیم که اون فرد محضور داره و در مانحفی این چنینه، در مانحفی این چنینه. پس به همین جهت ناچاریم که در مانحفی بگیم که مشکل ما سر این جسم عدیم المیله، پس جسم عدیم المیل باید فرد نشه و وجود نداشته باشه، وجودش باطله. بله، ما به شرط الاجتماع نمیگیم. ببینید بقیه رو جمع میکنیم، ما جسم عدیم المیل تنها رو ندیدیم که ببینیم محضور داره یا نه. جسم بله، خب جسم عدیم المیل رو ندیدیم که ببینیم محضور داره یا نه. بعد این رو باید توی دلیل خودمون بیاریم باطل کنیم، ما که با دلیلمون تجربه نمی کنیم. یه وقت میخوام تجربه کنیم، باید جسم عدیم المیل رو پیدا کنیم بیاریم تجربه کنیم ببینیم چی میشه. تجربه نمی کنیم، با دلیل عقلی داریم مطرح میکنیم. در دلیل عقلی لازم نیست موضوع رو به دست بیاریم، جسم عدیم المیل هم ندیدیم و نداریم، نیاوردیم در پیش خودمون که ملاحظه کنیم. ولی این مجموعه رو تو ذهن خودمون درست میکنیم، این محضوری نداره، مجموعه محضور نداره، مفردش هم محضور نداره. این یکی رو میاریم اضافه میکنیم، این محضور درست شد. از اضافه شدن این محضور درست میشه، از اضافه شدنش یعنی این خودش مشکل آفرینه. باشه باشه، به شکل اجتماع مشکل آفرینه، یعنی این که ما بدون اجتماع که نمیتونیم دلیل بیاریم. دلیلی که ما میخوایم بیاریم این نیست که جسم عدیم المیل اگر داشته باشیم محضور داره، دلیل ما این نبود. دلیل ما این بود که جسم عدیم المیل رو اگر بخوام محضورش رو کشف کنیم، باید با این وسائل کشف کنیم که یه جسم دیگری کنارش بذاریم، جسم سومی هم کنارش بذاریم، وقت ملاحظه کنیم این چی میشه. اصلا دلیل ما اینطوری بود که نمیتونستیم جسم عدیم المیل به تنهایی رو ملاحظه کنیم و محضورش رو بیابیم. محضورش رو در ضمن اجتماع یافتیم، نه محضور در ضمن اجتماع ظاهر شد. این محضور داره، محضور شما در ضمن اجتماع یافتیم، یعنی وقتی اینها رو مجتمع کردیم دیدیم محضور درست شد. قبل از اینکه این بیاد هیچ محضوری نبود، این که آمد محضور درست کرد، معلومه این ایراد داره. ببینید ما استدلال داریم میکنیم، در استدلال یافتن مطرحه، ما محضور را با آمدن این جسم عدیم المیل میابیم. پس معلوم میشه جسم عدیم المیل مشکل آفرینه که وقتی آمد کارو خراب میکنه. این خلاصه جوابشون و ظاهرن هم درسته. خب ببینید دلیل، توجه به دلیل بکنید. بله، ببینید اگر جسم عدیم المیل موجود باشد که محال نباشد، زمین دقت کنید. این حالا جوابتون عرض بکنم که دیگه ماده اشکال انشاءالله در ذهنتون قطع بشه. اگر جسم عدیم المیل موجود باشد و محضوری نداشته باشد، اینو دیگه تو ضمن دلیل هست، تو ضمن دلیل هست، ولو ما نگفتیم. ببینید ما وقتی که میگیم اگر این شی موجود باشد، یعنی محضور نداشته باشد وجودش دیگه، از این تو ضمنش هست. حالا نفرمایید شما به خاطر این کلمه فکر میکنید من میخوام از این کلمه استفاده کنم، میخوام همین الان ردش کنید که جلو استفاده ما رو بگیرید. نه، حالا بفرمایید نه، اگر جسم عدیم المل موجود باشه، بعد برای بقیه‌اش هم نمیشه. البته وارد میشدن به نفع خودتون بود، نذاشتید. ولی اگر جسم عدیم المل باشد، هیچ اشکال ندارد که ما امور جایزه رو به او زمینه کنیم. زمینه کردن یک جسم قوی المیل به جسم عدیم المیل اشکال نداره، خود جسم قوی المیل وجودش اشکال نداره، زمینه کردنش به عدیم المیل هم اشکال نداره. جسم سوم که ضعیف المیله وجودش اشکال نداره، زمینه کردنش به اون دوتا اشکال نداره. فرض این که جسم سوم نسبت به جسم دوم این چنین باشد که میلش نصف او باشد، این هم اشکال نداره. همه غیر مشکل ها رو کنار هم جمع کرد، نه خودشون اشکال داشتن نه زمینه کردنشون به قبلی اشکال داشت، یه جا اشکال پیدا شد، بعد بگردیم پیدا کنیم این اشکال. وقتی که این کارو کردیم یه جا اشکال پیدا شد، گشتیم پیدا کردیم مفردات هیچ کدوم اشکال نداره، زمینه کردن هم اشکال نداره، حتی زمینه کردن به جسم عدیم المیل هم اشکال نداشت. فهمیدیم در بین این زمینه ها اصلا اشکال نداشتن، فقط مفردات توشون اشکال بود. گشتیم پیدا شدیم اون مفردی که توش اشکال عدیم المیلی، یعنی غیر از این نداشتیم، بقیه رو دیگه چه دیدیم داریم، بقیه در خارج موجودن، جسم قوی المیل داشتیم، جسم ضعیف المیل داشتیم، نمیتونیم بگیم محاله. با آمدیم فقط گفتیم جسم عدیم المیلی نداریم، زمینه کردن ها هیچ کدومش اشکال نداشت. واضحه این بدیهی، لازم نیست که استدلال کنیم. زمینه کردن جسم عدیم المیل کنار جسم قوی المیل گوشن، کنار جسم ضعیف المیل گوشن، این اشکال نداره. که فرض این که دو جسم داشته باشیم که یکی میلش دو برابر دیگر باشه، این مشکل نداره. مفردات این هم که همه شون نگاه شدیم جسم قوی المیل اصلا در خارج داریم، این که اشکال نداره، جسم ضعیف المیل هم در خارج داریم اشکال نداره، زمینه کردن اشکال نداشت، مفردات هم ایناش اشکال نداشت، فقط یه مفرد باقی مونده بود که نمیدونستیم چی کارش کنیم، این وضعش روشن نبود، اشکال پیدا شد، از ناحیه اونا نبود، از ناحیه اینه، چون این روشن نیست. این اگه از یه جا دیگه فهمیده بودیم اشکال نداره، باید اشکال رو گردن چیز دیگه مینداختیم، اما فهمیدیم بقیه اشکال ندارن، زمینه کردنشون اشکال نداشت، مفرداشون هم اشکال نداشت، این یکی هم زمینه کردنش اشکال نداشت، یعنی عدیم المیل، فقط مفردش مبهم بود که اشکال داره یا نداره. ما دیدیم محضور درست شد، فهمیدیم مفردش اشکال داره. چرا دیگه همین؟ بله، اگه چی کار کنی؟ نیم ساعت بکنی؟ خب نیم ساعت بکنید، اونای دیگر هم دستکاری میکنی. خب این اشکال شما، بله این اشکالش، این اشکال شما اصلا یه اشکال دیگریه غیر از اشکال سفونه. شما میفرمایید که حرف خوبی هم هست که ما تجربه نکردیم که عدیم المیل یک ده ذرا رو چند ساعته طی میکنه، تجربه نکردیم، از پیش خودمون اختراع کردیم، گفتیم یه ساعته طی میکنه، فرض کردیم. اگر ما دقیق میرفتیم ملاحظه میکردیم، شاید جسم عدیم المیل در صفر زمان، این مسافت رو طی میکرد، اون وقت دیگه تساوی با قلیل المیل لازم نمیامد. بله اون یه بحث دیگریست که با تجربه کنیم. ما این مدعا رو داریم که فرض میکنیم که او یه ساعت، ولی این اشکال دیگری بود. حالا جوابش اینه، که هر زمانی که شما برای عدیم المیل فرض کنید، چی حالا صفر زمان باشه؟ البته صفر زمان نمیشه گفت، بالاخره یه لحظه طول میکشه. بفرمایید که یه دقیقه، بفرمایید یه دقیقه. بعد میام سراغ اون جسم کثیر المیل، اون چقدر طول میکشه؟ اون جوری فرض میکنیم میلش رو طوری قرار میدیم که میلش باعث کندی حرکت در یک دقیقه میشه، یعنی برای میلش هم یه دقیقه میذاریم، اون میشه یه دقیقه، میشه دو دقیقه. دوباره در اون سومی هم نصف میل او رو قرار میدیم، میشه نصف دو دقیقه. همون حرفا برمیگرده. نه، این حرفه اول برکاته، قرار شد که اشکال اول برکات نکنیم. ببینید شما دوباره رفتین سراغ اشکال اول برکات، و اگه بشه یه دقیقه اونی میشه اشکال اول برکات. اشکال سوم بنابرای بود که سلم ناهو، یعنی ما از اشکال اول برکات صد نظر بکنیم و قبول کنیم که اشکالشون وارد نیست. اگر اینو قبول کردیم وارد اشکال سوم شدیم. بله، شما اگه اشکال اول برکات رو بگید، اگر سیلیم اشکال اول برکات قویه، اگر اشکال اول برکات رو بگیرید دیگه تمامه، حرفیم نداریم. اشکال شما اشکال جدیدی بود و خوبم بود، اما جوابش هم عرض کردم. اگر بخواد از جواب منتقل بشه به اشکال اول برکات، باز میشه اشکال دیگه. اون اگر جواب داره داره، اگه نداره که هیچی. ولی اشکال شما دیگه جواب داده شد و بعد اشکال دیگری متولد شد که اشکال اول برکات باشه. اون اگه قبول کردیم فبا، اگر هم قبول نکردیم با جواب بدیم. نه، فرزمان در دست ما نیست. نه خیر. بله، نه، شما فرض نکنید، بذارید یه جسم عدیم المیل پیدا کنید، این رو به حرکت بندازید، ده درا بره جلو. آیا زمانی میگذره که این عمل انجام میگیره؟ بالاخره یه چیزی میگذره. فرض کنید حالا هر چی ما اسمش میذاریم، اسم اون رو میذاریم یه دقیقه. همون مقدار این جسم رو میتونیم پیدا کنیم دیگه. بالاخره که یه جسمی که همون مقدار به خاطر میلش حرکتش کند بشه که دو برابر او طول بکشه، اگه اینو بتونیم پیدا کنیم، زمانم مقدارش رو تعیین نمی کنیم، میگم یه مقداری هست اسم اون یه مقدار میذاریم یه دقیقه. بعد یه جسم دیگه پیدا میکنیم که دو برابر او طول بکشه، جسم سوم که پیدا میکنیم نصف دومی طول میکشه، نصف دومی میشه دوباره مساوی با اولی، حرف یکی میشه. نمیخوام زمان رو تعیین کنیم، ما زمان رو تعیین کردیم، فرضی تعیین کردیم. چرا نشه پیدا کنیم؟ مگه اشکال اول برکات رو بگید؟
نه، زمان خارج رو ببینیم.
بله،
فرض ما نگاه به خارج نداریم، پیش خودم نشستیم گفتیم که اگر این دیگه باشیم
نه، معادلمون درست بوده. ببینید، ما میتونیم جسم سومی پیدا کنیم که میلش نصف جسم دوم باشه. بله، خب بعد
مثال
جسم اولتون به اندازه یه دقیقه، که ما نمیدونیم یه دقیقه چیه، اسمشو گوشیم یه دقیقه، به اندازه یه دقیقه حرکت کرد. جسم دومی پیدا کردیم که به خاطر میلش حرکتش دو دقیقه شد. آیا میتونیم جسم سومی که میلش نصف جسم دوم باشد پیدا کنیم؟ نمیتونیم؟ نه، همینطوری مطلق میتونیم یه جسم سومی پیدا کنیم که میلش نصف جسم دوم باشه؟ این که شدنیه، که کاری نداره، که شدنیه، بل وضوح شدنیه. خب این ستاره هم میتونیم به حرکت بندازیم؟ بله. بله، نتیجه‌ای که آید میشه اینه که شما میفرمایید این سومی یه دقیقه و نیم حرکت میکنه، نمیتونه یه دقیقه حرکت کنه. این حرف اول برکات عرض میکنه. شما اینجا شده دارید اشکال میکنید، همه رو دارید قبول میکنید، به این جمع رو قبول میکنید، به این نتیجه نمیرسید. یعنی میگید نتیجه این نیست که سومی یه دقیقه حرکت کرده، سومی یه دقیقه و نیم حرکت کرده، سومی یه دقیقه و نیم حرکت کرده. اینو شما میفرمایید، میگید جمعش میکنم، جمعش هم اشکال نداره، ولی نتیجه ای که میگیریم اون نیست که تو گرفتی. تو نتیجه گرفتی که سومی هم یک دقیقه حرکت میکنه مثل اولی، ما نتیجه میگیریم که سومی یه دقیقه و نیم حرکت میکنه برخلاف اولی. عرض میکنم اگه این نتیجه بگیریم حرف اول برکاته، خوبم هست، ردش هم نمیکنیم، ولی این حرف دیگری است غیر از اشکال شماست، اشکال اول برکاته. و ان الثالث، جوابی که از سومی میدیم، صفحه 253 خط اول، و ان الثالث جواب از سومی به این است که کل واحد من تلک الفروز اذا کان واقعا، همه این فروز واقع شده در خارج. جسم کثیر المیل داریم، جسم قلیل المیل داریم، جسمی که دو جسمی که با هم مقایسه بشن میل یکی نصف دیگری باشه داریم، نسبت زمانیشون هم نصف هم دیگه باشه داریم، همه اینا هست در خارج هست. اگر هست پس اشکال نداره، اگه اشکال نداره و واقع شده فلیس المحال الا من فرض عدم المیل، محال پیدا نمیشه مگر از نهایه این که ما جسم عدم المیل رو فرض کردیم. چون جسم عدم المیل رو فرض کردیم، محال از اینجا ناشی شد. پس معلوم میشه این جسم مشکل آفرینه، باید منکر وجود این جسم شد. اینم اشکال سوم و جوابش. اما اشکال چهارم، اشکال چهارم اینه که این اشکال هم به ذهن بعضی از بزرگواران در جلسه گذشته رسید. اشکال چهارم این بود که آنچه که حرکت رو کند میکنه اختصاص به میل نداره، بلکه موانع زیادی ممکنه که حرکتی رو کند بکنه. مثلا فرض کنید که اگر اصطکاکی برای جسمی حاصل بشه، حرکتش به کندی صورت میگیره، به خاطر اینکه مقداری از نیروی محرکه صرف خنثی کردن این اصطکاک میشه. و همچنین اگر میلی وجود داشته باشه، یعنی مقاومتی در خود جسم وجود داشته باشه، این میل هم باعث کندی حرکت میشه، یعنی نیروی محرکه رو تا حدی تحلیل میبره. و ممکنه عوامل دیگری هم وجود داشته باشه که حرکت رو کند کنه. شما دلیلتون بر فرضی که از تمام اشکالاتش طرف نظر کنین این رو افاده کرد که عائقی در جسم دوم و سوم هست، اصلا ثابت کرد که در این مثال فرضی ما عائقی موجوده، ولی شما ادعا کردید که این عائق میله. دلیلتون اثبات کرد که عائقی وجود داره که حرکت رو کند میکنه، ولی شما ادعا کردید که اون عائق میله. دلیلتون افاده کرد عائق مطلق رو، شما این عائق مطلق رو بر یک فرد خاصی و بر یک مصداق مخصوصی که عبارت از میله منطبق کردید، در حالی که وجود عام دلیل وجود خاص نمیشه. یعنی اگر در یه جا مثلا گفتیم حیوانی موجوده، این دلیل نمیشه که انسان موجوده. اگر عام در یه جا موجود شد، دلیل وجود خاص نیست. اگر خاص موجود بشه، دلیل وجود عام هست. اما اگر عام موجود بشه، دلیل وجود خاص نیست. خاص احتیاج به دلیل دیگری داره، صرف وجود عام برای وجود خاص کافی نیست. در دلیل شما این مطلب اثبات شد که عائقی من الحرکت موجود است، ولی اینکه این عائق میل است این رو اثبات نکردید. خب حالا ما به این تطبیقی که شما کردید اعتماد نمی کنیم که گفتید عائق میله. شما گفتید عائق میله، بعد گفتید در جسم اول عائق وجود نداره چون میل وجود نداره، در جسم دوم عائق به شدت وجود داره، در جسم سوم عائق به ضعف وجود داره. اختلاف اینطوری درست کردید که در یک جسم اصلا عائق وجود نداره، یعنی میل وجود نداره، در یک جسم عائق وجود داره قویاً، در یک جسم عائق وجود داره ضعیفاً. یکی رو خالی از عایق کردید، دو تا دیگه رو پر کردید، منتها یا با عایق ضعیف یا با عایق قوی. ما میگیم بله، اگر عایق رو بر میل تطبیق بکنید، همین است که شما میگید، در یکی عایق نیست، در یکی عایق شدید هست، در یکی عایق ضعیف هست. ولی دلیل شما اقتضا نکرد که عایق میله، دلیل شما اقتضا کرد که عایقی هست، تطبیقش بر میل به وسیله خود شما انجام گرفت بدون دلیل. پس این تطبیق ما اعتماد نمی کنیم و قبول نمی کنیم. بنابراین اینطور به شما میگیم، در جسم اول که میل به عنوان عایق وجود نداره، عایق دیگری موجوده. در جسم دوم عایقی که عبارت از میله به شدت موجود است، در جسم سوم عایقی که عبارت از میله به ضعف موجود است. پس هر سه دارای عایق هست، منتها عایق جسم عدیم المیل چیزی دیگری است غیر از میل، عایق جسم قلیل المیل خود میله. خب این عایقی که در جسم قلیل المیل است، حرکت رو به همون اندازه عایقی که در جسم عدیم المیل است کند میکنه. یعنی یه عایق در عدیم المیله، یه عایق هم در قلیل المیله. در عدیم المیل عایقی به نام میل نداریم، عایق دیگه داریم. در قلیل المیل عایقی به نام میل داریم. این دوتا عایقا مساوی هست، ولی جنسشون یکی نیست، ولی تأثیرشون مساویه. یکی میله، یکی چیز دیگه است، مثلا استکاکه، ولی تأثیرشون مساویه. یعنی هر دو در کند کردن تحریکی که محرک ایجاد میکنه مساوی هست. پس اگر چنینه، هیچ عیبی نداره که حرکت عدیم المیل یک ساعته بشه، حرکت قلیل المیل هم یک ساعته بشه. چرا؟ چون هر دو عایق مساوی دارند، یعنی عایقی که تأثیرشون مساویست. عایق جسم دوم قوی تره و حرکت رو دو ساعته میکنه. عایق جسم اول و سوم اگرچه جنسشون یکی نیست، ولی از نظر تأثیر مساوی هن، حرکت هر دوشون مساوی و یک ساعته میکنه. بله، اگر جسم اول خالی از مطلق عایق بود و جسم سوم دارای عایقی به نام میل می بود، اون وقت تساوی این دوتا جایز نبود. ولی ما با این فرضی که کردیم روشن شد که جسم اول عایقی دارد اگرچه از سنخ میل نیست، و جسم سوم عایقی دارد که از سنخ میله. این دوتا عایقا مساوی هن. چون مساوی هن، زمان حرکت ها مساویه. حالا فرض میکنین دیگه، عیبی نداره، چون همش یعنی میشه یه همچین چیزی داشته باشید که تأثیرش مساوی باشه. عیبی نداره شما یه جسمی پیدا کنید که استکاک در او اثرش برابر باشد با میل در این، اشکالی نداره. حالا شما فرض کنید این دو تا جسم آوردید، یکی استکاکش از میل، از یکی استکاک داشت، یکی میل داشت، استکاک یکی بیشتر از میل دیگری بود، جسم عوض میکنید، بالاخره میگردید تا پیدا کنید دو تا جسمی رو که میل یکی اثرش با استکاک دیگری مساوی باشه. که همش در همین فرض بودیم که بالاخره یه جسم پیدا کنیم کافی است که دلیلمون تموم بشه، لازم نبود که همه اجسام رو ملاحظه کنیم، یه جسم پیدا میکنیم کافی بود. شما لااقل میتونید یه جسم پیدا کنید که با جسم دیگر مساوی باشه، این یکی استکاک داشته باشه، اون یکی میل داشته باشه، این دوتا اثرشون رو مساوی باشه. اینو میشه پیدا کرد، اگه پیدا کنید دلیل ما تمومه. اینم اشکال چهارم، که شما دلیلتون بر فرضی که از اشکالاش صرف نظر بکنیم اثبات میکنه که عایقی در مسئله موجوده، در فرض مثال ما موجوده، اما این عایق حتما میله. اینو شما گفتید، دلیلتون اثبات نکرد. اگر این چنینه، پس ما میگیم عایق در عدیم المیل چیزی دیگری، در اون دوتای دیگه میله. اون وقت عایق در عدیم المیل رو با عایق در قلیل المیل دوتایی ملاحظه میکنیم، این تأثیر مساوی دارن. اگر تأثیر مساوی دارن، همون مقدار کندی که در قلیل المیل اتفاق میفته، همون مقدار کندی در عدیم المیل اتفاق میفته، قهرن این دوتا از نظر زمان مساوی میشن. هر دوشون در طول یک ساعت میتونن این ده ذره رو طی کنن و تساوی دیگه اشکال نداره. چرا؟ چون هر دو مشتمل بر عایقند. البته میتونه باشه، ولی این خلاف فرض ما میشه. ما فرض جوری کردیم که با جسم سوم مشکل درست کنیم، ولی میتونید فرض جوری بکنید که با جسم دوم مشکل درست کنیم. سلمناه، یعنی سلمنا که اشکال از ناحیه مجموع نیست، یعنی اشکال سوم رو هم ندیده گرفتیم. سلمنا که اشکال از ناحیه مجموع نیست، بلکه اشکال از جانب فرض جسم عدیم المیره. لیکن اشکال چهارمی که بر شما میکنیم اینه که حجت بعد از تسلیم ما فیها، یعنی بعد از قبول کردن اون مقدماتی که درش هست، هیچ اشکالی در مقدماتش نکنیم، همه را قبول کنیم. انما تدل علی وجود عائق عن الحرکت الطبیعی، فقط دلالت میکند که عائقی از حرکت طبیعی موجوده، عائق به طور مطلق تعیین نمیکنه عائق چیه. فلما قلتم انه المیل، چرا شما تطبیقش کردید؟ چرا گفتید که اون عائقی که مطلق میله؟ به چه دلیلی تطبیقش کردیم برای مصداق؟ فان العائق عام، حق تطبیق نداشتید چون عائق عامه. و لا یلزم من وجود العام وجود الخاص، از وجود عام وجود خاص لازم نمیاد. اگر شما دلیلتون میفهمونه که عائق عام میدارید، شما نمیتونید نتیجه بگیرید که اون فرد خاص این عائق رو داره. فرد خاص احتیاج به دلیل داره، همونطور که عرض کردم اگه ثابت بشه که در اتاق حیوانی هست، ثابت نمیشه که انسان هست، شاید حیوان دیگری باشه. خب این توجه میکنید خیلی اشکال رو ایشون مختصر و مجمل گفته، انقدر حذف کرده که ظاهرا مخل به مقصوده، بقیهش رو نگفته. بقیه مطلب همینه که پس چه عیب دارد که در عدیم المیل عائقی قرار بدیم از سنخ غیر میل، و در قلیل المیل عائقی که عبارت از میله قرار بدیم، و این دوتا عائق ها رو با هم بسنجیم ببینیم مساوی هست، تأثیر مساوی دارن، و نتیجهش این بشه که حرکت هر دو هم مساوی بشه. این دیگه تتمه اشکال رو مثلا نفس داشت مجال خوشانه داد میکرده. جواب اینه که شما خلاف فرض رفتید. فرض ما این بود که هر سه جسم از همه جهات مساوی هست، از همه جهات مساوی هست، اختلافشون منحصرن در اینه که اولی عدیم المیله، دومی کثیر المیله، سومی قلیل المیله، اختلاف دیگری نداره. اگر اینطوره شما نباید در جسم عدیم المیل عائق دیگری فرض کنید که در جسم قلیل المیل موجود نیست. اگر عائق دیگری به نام استکاف در عدیم المیل موجوده، همون عائق رو با همون درجه باید در دو جسم دیگه موجود کنید. اگر در دو جسم دیگه موجود نمی کنید، در عدیم المیل هم باید موجود نکنید. بالاخره این سه جسم از همه جهت باید مساوی فرض بشن، جز از جهت میل داشتن یا کثرت و قلت میل داشتن. از شما که رفتید در جسم عدیم المیل استکاک رو فرض کردید و در اون دو جسم دیگه استکاک رو نفی کردید، خلاف فرض رفتید. و عن رابع، جواب از چهارم با صفحه 253 خط سوم. و عن رابع، جواب از چهارم به این است که تقدیر و فرض ما در دلیلی که مطرح کردیم، فرض تساوی در معادای میل است. فرض این است که در معادای میل هر سه جسم مساوی هست. فلم یبقى تفاوت فی زمان الا به سبب المیل، تفاوت اگر در زمان حاصل بشه فقط با وسیله میل باشه، و فرض اینه که میل در اولی نیست، در سومی هست. و اگر تفاوت در زمان نباشه بینهما که نیست، لازمش اینه که میلی رو که در سومی هست کلا میلی که در اولی هست بگیرید، میل بشه بی میل، یعنی وجود بشه عدم، و وجود شدن عدم شدن باطله. یه مطلبی رو من در جلسه گذاشتم توضیح دادم، اینجا هم احتمال میدم احتیاج به تذکر داره، و یه چیزم میشه اضافه کرد که این اضافه رو من در جلسه گذاشته نگفته بودم. تفاوت در میل از چه جایی از کجا حاصل میشه؟ تفاوت در میل رو ما دو جور میتونیم تحلیل کنیم. یکی این که حجم اجسام رو، اجسامی که از مثلا سه جسمی که یا دو جسم، حالا چون عدیم المیل رو نداریم سخت میشه مثال زد، ما قلیل المیل و کثیر المیل رو میگیم، عدیم المیل مثال نمیزنیم چون نداریم. دو جسمی که از یک سنخ هم جرمشون یکیه، یعنی از نوع جرمشون یکیه، اگر ما کوچیک و بزرگ کنیم میلشون فرق میکنه. مثلا هر دو سنگ هست، اینو گفتم دیروز، هر دو سنگ هست، جنسشون یکیه، اگر بزرگش کنیم میلش بیشتر میشه، کوچیکش کنیم میلش کمتر میشه، که اختلاف میل به اختلاف حجم میشه. میل تقریبا همون اصطلاحا بگید همون وزنشه، مثلا میل همون وزنشه مثلا. این وقتی که حجمش کوچیک بشه وزنش هم کوچیک میشه. یکی که اینو جلسه گذاشته گفته. دوم این که اصلا دوتا جسم رو نوعشون عوض کنید، که اینم اشاره شد مختصر ولی به طور کامل نگفتم. مثلا یکی سنگ باشه یکی آهن باشه که وزن مخصوصشون فرق کنه، یا بفرمایید که یکی آهن باشه یکی آب باشه که آب سبکتر از آهنه، یعنی یک سانتی متر مکعب آهن سنگین تر از یک سانتی متر مکعب آبه. خب الان دوتا حجما برابرن، دوتا حجما برابرن، منتها میل یکی بیشتر از میل دیگری است. پس تفاوت در میل رو دو جور میشه تحصیل کرد، یکی این که تفاوت در حجم درست کنیم بین دو جسمی که از یک جنس هست، یکی این که نه تفاوت در حجم نداشته باشیم، تفاوت در نوع داشته باشیم در دو جسمی که یک حجم دارن. هر دو میشه تفاوت میل. میتونید هم جمع کنید، یعنی هم اختلاف سنخ داشته باشن هم اختلاف حجم داشته باشن، در اون صورت بازم اختلاف میل دارن. برای دیگه اب نداره، توضیح دارم از میکنم، توضیح دارم میگم که این موارد مختلف رو شما میشه باعث تفاوت میل قرار بدید. حالا بخواد یه جامعی برای اینها درست کنید که تفاوتشون در جرم باشه یا تفاوتشون در وزن مخصوص باشه، هرچی بفرمایید دیگه. بله بله، اون یه چیزی دیگه است، یه دلیلی است. ظاهرا دیروز هم الان شما بودید یا بعد از بزرگواران اینو فرمودن که ما از طریق دلیل دیگری هم میتونیم عدم میل رو نفی کنیم، احتیاج به این دلیل نداشتیم. اون یه بحث دیگه، ما میخوام حالا این دلیل رو دیگه بکنیم. بله بله بله، جسمی که جرمش صفر باشه نداریم، جسم بی جرم نداریم، و چون هر جرمی میل دارد، اگر ما هر جسمی داشته باشیم جرم داشته باشه قهرم میلم خواهد داشت. جسم بی جرم نداریم پس جسم بی میلم نداریم، این یه دلیل دیگریست. اما اشکال پنجم، اشکال پنجم اشکال مهمیه، مهمه به این مناسبت مهمه که رابطه بین این مثالیست که ما گفتیم و مسئله ایست که توش بحث داشتیم. یادتون هست مسئله که ما بحث داشتیم اصلا بحث این نبود که آیا جسم عدیم المیل داریم یا نداریم، این بحث مثلا نبود، بحث ما این بود که میتونیم بسیط رو از مرکب صادر کنیم یا نه. یه بحث فلسفی داشتیم که آیا صدور بسیط عن المرکب جایز یا جایز نیست. ایشون بعد از اینکه دلیل رو نقد کرد و رد کرد وارد این نمونه شد. این نمونه اصلا ربطی به بحث نداشت. من اولی که وارد بحث شدم این نمونه رو ارتباط دادم به بحث. حالا ارتباطش در همین اشکال پنجم روشن میشه. ارتباطش در اشکال پنجم روشن میشه. بعد که اشکال پنجم رو مطرح کردم ارتباطش هم دوباره مطرح میکنه. اشکال پنجم از فخر رازیه. فخر رازی میگه که ممکن است شیئی میلی انقدر ضعیف بشه که تأثیر نکنه، انقدر ضعیف بشه که تأثیر نکنه. اگر ما میلهای دیگر رو به زمینه کردیم و با این انضمام قویش ساختیم اثر میکنه، و لولا این انضمام ها اثری نمیکنه، بی اثره. پس ممکن است جسم سوم میلش چنان ضعیف شده باشد که بی اثر شده باشه، و نتیجتاً این جسم سوم از نظر اثر مثل جسم اول شده باشه. پس می شود که جسمی داشته باشیم که میل داشته باشه اما میلش چندان ضعیف شده باشه که بی اثر شده باشه. فرض کن جسم سوم این چنین است، در این حالت میلش کلامی است. نمونش هم داریم، یه قاعده کلی زش میکنیم بعد نمونش میگیم. قاعده کلی ما اینه که هرگاه ما از کلی هرگاه کلی مؤثر شد و تأثیر گذاشت، لازم نیست که جزء اون کل جزء اون اثر رو بذاره. اگر کلی یک اثری داشت، همیشه این چنین نیست که جزء این کل هم جزء اون اثر رو داشته باشه، بلکه گاهی اینطور هست گاهی نیست. مثلا اگر فرض کنید که یه مقدار آتشی یه حرارتی ایجاد کرد، جزء اون آتش جزء اون حرارت رو ایجاد میکنه، از اینجا شیئی اثری حاصل کرد، ایجاد کرد، جزء اون شی جزء اون اثر رو ایجاد کرد، این میشه. اما گاهی از اوقات هم اینطور هست که شیئی اثری ایجاد میکنه، جزء اون شی هیچ اثر ایجاد نمیکنه، نه جزء اون اثر رو ایجاد کنه. مثل این که 10 نفر سنگی رو 10 ذرا حرکت میدن، جزء این 10 نفر که 1 نفره نمیتونه سنگ رو 1 ذرا حرکت بده، 1/10 1/10 این موثره و نمیتونه 1/10 اثر رو ایجاد کنه، نمیتونه 1/10 اثر رو ایجاد کنه، یعنی نمیتونه سنگ رو بندازه 1 متر یا 1 ذره حرکت بده، بلکه به تنهایی، بلکه اصلا بی اثر میشه. پس لازم نیست در همه جا، اگرچه شده نیست، ولی در همه جا این چنین نیست که جزء المؤثر جزء اثر رو ایجاد کنه، بلکه گاهی جزء المؤثر هیچی از اثر رو ایجاد نمی کنه. این در مثال سنگ روشن شد، در مثال ما در مورد ماننفی در مثال میلم روشنه. این میل ضعیفی که در جسم سومه، اگر با اون اضافهی که در جسم دومه زمینه بشه، مجموعاً میتونه مقاومت کنه و حرکت 1 ساعته رو تأخیر بندازه 2 ساعتش کنه، حرکت 1 ساعته رو تأخیر بندازه 2 ساعته کنه، که اثرش 1 ساعت تأخیره. اثر این میل میشه کند کردن حرکت و تأخیر انداختن حرکت بندازه 1 ساعت. اما اگر همین میل رو کمش کردیم، نصفش کردیم، همین میل جسم دوم رو نصف کردیم بردیم تو جسم سوم، نصف شد، وقتی نصف شد از اثر میفته، نه نصف اثر رو میذاره، کاملا از اثر میفته، نه نصف اثر رو میذاره. وقتی از اثر افتاد، این جسم قلیل المیل با داشتن میل درست به منزله جسم عدیم المیل میشه. همونطور که در عدیم المیل مقاومتی صورت نمیگیره و کندی 1 ساعته تحقق پیدا نمیکنه، بلکه حرکت از اول 1 ساعت انجام میشه، تأخیر 1 ساعته جدید پیدا نمیکنه، در جسم قلیل المیل هم همونه، 1 ساعت حرکت صورت میگیره، کندی 1 ساعت دیگه تحقق پیدا نمیکنه. در جسم دوم 1 ساعت به خاطر کندی، 1 ساعت کندی درست میشه، 1 ساعت برای حرکت، 1 ساعت هم برای کندی. در جسم سوم همون 1 ساعت حرکته، دیگه عامل کندی ما نداریم، میلو داریم ولی این میل نتونسته تأثیر بذاره. چرا؟ چون خیلی ضعیف شده. شی وقتی که ضعیف میشه دیگه نمیتونه اثر بذاره، یا به تعبیر ایشون جزء المؤثر لازم نیست که اقتضا کند جزء الاثر رو، میتواند اقتضا کند چنانچه در مثال آتش بود، میتواند اقتضا نکند چنانچه در مثال سنگ بود، و ماننفی از قبیل مثال سنگه. پس درست شد که در جسم عدیم در قلیل المیل میلو داریم، ولی این میل کلا میل است، لذا نتیجه در جسم قلیل المیل و عدیم المیل مساوی است و تساوی اشکال نداره، تالی باطل نیست، تالی باطل نیست. در قیاس فخر رازی میگه تالی باطل نیست، ما گفتیم تالی مسلم باطله، تساوی قلیل المیل با عدیم المیل باطله و بعد مقدم باطله، فخر رازی میگه تالی باطل نیست، تساوی درسته، تساوی اینجا محضوری نداره و واقعا میشه. چرا؟ به خاطر این که قلیل المیل اگر چه میل دارد ولی میلش بی اثر است، پس مثل عدیم المیله. اگه مثل عدیم المیله، عدیم المیل و قلیل المیل هر دو میشن مساوی و تساوی اشکالی نداره، پس تالی باطل نیست. حالا توجه کنید، سلمناه، یعنی قبول کردیم این اشکال 4 را هم، یعنی قبول کردیم که عائق فقط میل است و جز میل عائقی نداریم و ما به تفاوت فقط میله، اینو قبول کردیم، لکن جواب میدیم اشکال پنجم میکنیم که میل اگر ضعیف شود جدن لم یکن له تأثیر، البته تأثیری نخواهد کرد، فکان وجوده که عدمه، وجودش مثل عدمش میشود، همونطور که عدمش بی اثر است وجودش هم بی اثره، منتها وجودش منفردن بی اثره. وقتی مجتمعش کردیم با اون مقدار اضافه ای که و تمام تقریری، یعنی تمام تقریر این اشکال پنجم، اشکال پنجم رو چون ایشون بالاخره تقویت میکنه و همچنین وسیله ارتباط این مثال به بحث ماست، این اشکال رو توضیح بیشتری میده که توضیحشو من کاملا عرض کردم. این تقریر میشه گفت همه مثال رو بشه گفتم، ولی نمیدونم بخونم یا نخونم. بله ظاهرا نمیرسیم، میمونه برای جلسه بعد، میشه جلسه بعد تکمیلش میکنم. الحمدلله.